ما اگر حتی حاشیه سود شرکت ها رو حفظ کنیم، مثلا همین شرکت هستن تولید تایر که مثال زدم، ما بیایم درآمد اینو 20% کم کنیم، هزینه هاش هم 20% کم کنیم، حاشیه سودش سر جاشه دیگه، اما سودش 20% کم میشه. این سودی که کم میشه، پس 20% ما منابع کمتری به همون نسبت برای سرمایه گذاری مجدد داریم و این همان چیزی است که رشد اقتصادی ما که عمدتاً هم تک کاناله از محل سرمایه گذاری است رو کاهش
از
میده.
بحث من فردا ببینید... از خواهش نه دور نشیم.
ببینید ما اصلا بله، خصوصی سازی اصلا هدفش چیه؟ هدف خصوصی سازی اینه که بهره‌وری بره بالا، که رشد اقتصادی بره بالا.
دقیقا.
پس تک تک ببینید، ما توقع نداشته باشیم که دولت یارانه رو این ور نده اون ور بده. ما در واقع اون چیزی که بایستی دنبالش باشیم اینه که اساساً اصلا یارانه نده، مخصوصا در واقع چی، بیا تو زنجیرهای اقتصاد مداخله بکنه. الان همین بحثی که مثلا میگن آقا توی بورس و فلان، من داشتم تو قسمت قبلی عرایزم داشتم این موضوع رو میگفتم که حالا وقتم تموم شد، این بود که ببینید ما خب یه سری میگیم که آقا واگذاری متعهدانه، یعنی مثل اتفاقاتی که توی مثلا مثالای معروفی مثل هفت‌تپه و نیشکر و آلومینیوم خلاصه المهدی اینا اتفاق نیفته و اینها تغییر کاربری نگیرن، شرکت‌ها رو منحل نکنن، موزل اجتماعی درست نکنن، پس واگذاری متعهدانه. پس میگیم آقا ما هم اهلیت شما رو میسنجیم که مترو ملاک مشخصی هم نداره اتفاقا از دید من، چون به نظر من کسی که پول داره اهلیت داره. بعد خدمت شما عرض بشود که بعد اینا رو واگذار میکنیم، پس طرف اجازه انحلال اینو نداره. حالا پس به یه مشکلی میخوریم، دستورالعمل‌هایی داریم برای اینکه اون اتفاقات تلخ، مثلا آیین‌نامه‌هایی داریم قانونی که برای اینکه اتفاقات تلخ اتفاق نیفته، میایم شرکت ها رو میگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم، این الان دارایی چقدر میارزه، بدهی تعهدات چه ازش برداریم، میشه روش NAV دیگه، یعنی خالص ارزش دارایی ها. خب وقتی که طرف اجازه انحلال این شرکت رو نداره، الان این چیزیه که صندوق بازنشستگی بهش مبتلا هستن در اجرای مواد 5 و 28 قانون برنامه 7 پیشرفت. الان ما دقیقاً این مشکل رو داریم، اینکه آقای مهندس اشاره میفرمایند که هزینه احداث در واقع خیلی بالاتر از این هستش که ما این شرکت تملک کنیم، دقیقاً به همین دلیل. این دقت کنید، دولت اومده حتی با فرض حفظ حاشیه سود، که اکثرا حاشیه سود رو هم حتی کاهش داده با دخالتاش، حتی با فرض محال حفظ حاشیه سود، سود شرکت ها رو کاهش داده، پس دارایی من به نسبت ارزشش اون سوداوری رو
نداره.
حالا من اگه بخوام بیام از طریق مکانیزم بورس در واقع شناوری سهم‌ها رو بالا ببرم، آقا اصلا بدم به قیمت تابلو، اصلا اون قوانین مقررات ما اجازه نمیده. مثلا ما الان در مورد صنعت نیروگاه باورش مشکله، ولی باور بفرمایید که اعدادی که برای شرکت‌های تولید برق در نیروگاه داره قیمت گذاری میشه، بعضن 1/8 هزینه جایگزینیش هست با فرض حتی استهلاک. در مورد پالایشگاه ما همین ایراد رو داریم. پس در نتیجه تو اون آیین‌نامه گفته آقا شما به NAV بدین، بعد با این وضعیت شرکت بی مشتری میمونه. نکته دیگه اینه که ببینید، بالاخره خصوصی ما وقتی کل اقتصاد دولتی نگاه حدی رو عرض می‌کنه،
فرض چرا ارزش NAV پای چرا ارزش تابلو اینقدر
به دلیل اینکه ببینید ما
حتی که... موقع بدتر زمانی میشه که شما میخوای بیاری اینو در رهن بانک قرار بدی، میگه 40% ارزش تابلو هم تازه میپذیره.
آره.
یعنی دیگه اون که دیگه
یک فاجعه دعواست دیگه.
آره یعنی خودش ارزشش 1/3 ارزش ذاتیشه.
بعد تو بانک درک میکنم
تو بانک میره این وضعیت بدتر هم میشه. خب این نشون میده که یک جای اقتصادمون میلنگه، وگرنه چرا
مثلا اشاره کردم دیگه. ببینید
شما دستوری بودن
اشاره کردم، ببینید شما
دست بودن،
نه حتی شرکت، حتی تولید کنندگانی که این مشکل رو ندن، اونا هم دوچار مشکل هست.
حالا نه نه اونا هم مشکلات دیگری باز داریم.
آقای مهندس ما تجربه جهانی هم داریم دیگه. مثلا شما آلمان شرقی وقتی دیوار برلین برداشته شد، این کارخونه رو میدادن 1 فرانک
یک مارک.
کسی که اهلیتش داشت، توانایی داشت و میتونست
میگیره اینجا رو میگیره و اینگاه انجام برسم.
چرا این اتفاق نمیافته در کشور؟ چه اشکالی داره ما به ارزش تابلو بفروشیم؟
ببینید اولا که من نکته خدمت شما عرض بکنم، اولا تو اون کیسایی که مثلا 1 مارک واگذار شده، هم در واقع بعد از شکست آلمان نازی بوده، همچنین هر دو هم مورده موفقی بوده، ببینید در مورد شرکت هایی که ارزش ویژه‌شون 0 هستش، یعنی دارایی های شرکت به اندازه بدهی و تعهدات، خریدار در واقع آوردهش قبول بدهی و تعهدات اون شرکت، منتها شرط این که ما در واقع اون خریدار بخش خصوصی رو عرض میکنم، بخش خصوصی واقعی بیاد اینجا شرکت بکنه چیه؟ اینه که محاسبات اون، برآوردهای اون با دقت خوبی توجیه بکنه که من از طریق در واقع سوداوری شرکت میتوانم این بدهی و تعهداتم رو در میان مدت بازپرداخت بکنم. ما الان مشکلمون چیه؟ ببینید الان شما میتونید به من تضمین بدید که مثلا دولت پتروشیمیا رو واگذار کرده، خوراک گازو چند میخواد حساب کنه؟ دولت خوراک پالایشگاه ها به اضافه محصولاتشون رو حتی چند میخواد حساب بکنه؟ وقتی یک چنین عدم قطعیتی ما داریم، این خود این همان چیزیست که ما بهش میگیم ریسک. وقتی که ریسک میاد وسط، صرف ریسک میاد وسط. این صرف ریسک رو شما در مورد بورس نمیتونید جلوشو بگیرید. الان من اعتقاد دارم بورس ما اصلا و اصلا ارزان نیست. با این ریسکایی که ما داریم، با این شرایط کسب و کاری که داریم، قیمتش بسیار بسیار خوبه، معقوله.
پیش بینیتون چیه؟ الان ما 15% این شرکت تایر الاستیکی بخوایم بلوکی واگذار بکنیم.
به نظر اصلا شما قانونگذار به ما اجازه نمیده چنین چیزی.
چرا اجازه
نمیده؟ ببین ما دستورالعملی که داریم برای
خب همین اینجا مشکل اینه دیگه. ببین میگن یه تناقضی وجود داره. دولت حاکمیت از یه طرف میگه من میخوام خصوصی سازی بکنم، از این طرف قواعد و بخشنامه‌اش یه جوری مینویسه و یه جوری میگه که این امکان پذیر نیست.
بخش نظارتی هم جدا از این هستن. آره. که بعدم
مثلا مولد سازی مثلا مولد سازی من بخشنامه‌اش رو که دیدم مثلا سرم گیج رفت. این بخشنامه مولد سازی، شما یه زمین داشته باشید تو شرکتتون بخواید مولدش کنین، ببخشید پدر همه مدیران زمین مولد
آیین نامه اصلاح نظام ساختار
و این قسمتشو بگم من. الان بعضیا معتقدن که درست حاکمیت به این تصمیم رسیده که خصوصی سازی انجام بده، ولی ماها که تو خصولتی ها هستیم این علاقه رو نداریم و داریم مقاومت میکنیم. برداشتی که مردم دارن اینه، میگن خصولتی ها برخه حقوقشون رو میگیرن، تسهیلاتشون رو دارن، مدیریتشون رو دارن، حاضر نیستن اینو واگذار بکنن.
ببینید من یه ادعای بزرگ راجع به لاغت سازمان خودم چون اسمش هم آوردید بکنم، اینو در واقع صادقانه و خالصانه عرض میکنم، خدا رو گواه میگیرم که در مورد لاقل مدیریت فعلی، شرایط فعلی در مورد سازمان تامین اجتماعی واقعا کوچکترین در واقع تمایل ما به حفظ بنگاهمون نداریم.
تو بدنه پایینی چی؟ ولی نه بدنه پایین ترتون.
در رده پایین تر من نمیتونم قول بدم، ولی در رأس در سطح خود شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، حتی هولدینگ‌های تخصصی بزرگ اون مثل مثلا تاپیکو اینها، تاسیکو تاپیکو همگی واقعا پای کار هستن و اتفاقا اصلی ترین مانع ما همین آیین نامه است. ببین ما توی آیین نامه مثال براتون بزنم از موانع خصوصی، همین آیین نامه اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی یه موادی داره، مثلا گفته آقا شما به ازای یک سیت هیئت مدیره بایستی بین 15 تا 25 درصد صرف کنترل رو قیمت تابلو در نظر بگیرید. دو سیت این میشه دو برابر، سه سیت میشه سه برابر. این در واقع مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگی هستش. اونها هم در واقعات نباید حق داد. ببینید شما مثلا از طرفی ما دستگاه نظارتی رو داریم که حتی بعضا دوستان تو جلسه شرکت میکنن، مثلا میگیم آقا ما 75% بالای قیمت تابلو بفروشیم، میگن نه. چرا میگن نه؟ برای اینکه میگن آقا شما مثلا نمیبینین
که این همون نکته است که مردم تصورش اینه که خودتون نمیخواین که
نه نه چه چیزی نیست. دارم توضیح میدم. ببینید دوستان نظارتی بالاخره ماهیت کارشون اقتضا میکنه که یک مقداری در واقع حساس باشن و خوشبین نباشن به مسائل. پس در نتیجه مثلا میگن آقا زمین این شرکت اینقدر میارزه، ماشینالاتش هم اینقدر میارزه، موجودی انبارش اینقدر، شما به چه حقی مثلا اینو یک قرون پایین‌تر میدی؟
خب من از
در صورتی که توی بورس داره یک سوم عدد
من از این طرف میگم، من میگم که شرکتی که زیان انباشته داره، حالا شرکتیشون سودش خوب بوده ماشاءالله سال گذشته، ولی شرکتی که زیان انباشته داره هر سال هم داره این زیانش افزایش پیدا
میکنه، شرکتیشون خیلی مظلومه، یعنی واقعا
بهتر نیست که با همون قیمت تابلو فروش بره. خب این داره هی زیان میکنه هر سال. ما در شرکت همون داریم تو زیر مجموعه خودمون شرکت سرمایه‌گذاری،
خب
این شرکت ها داریم که رو تابلو یه عددی هست و هر سال هم داره زیان میبینه.
خب نه ببینید مثلا سیاست گذار، ببینید ما میگم ما هیچ وقت به سازوکار بازار احترام نمیذاریم دیگه. ببینید ما سیاست گذار مثلا فکر میکنه که مثلا الان تو بورس به خاطر شرایط جنگی، به خاطر ریسکا، به خاطر انتظارات، به خاطر مثلا خدمت شما عرض شد که ناآگاهی مثلا فعالان بازار سرمایه قدر این دارایی ها رو نمیدونن، در صورتی که من اصلا و ابدا با این موافق نیستم و فکر میکنم عادلانه ترین و درست‌ترین.
از اینجا ما میخوام بگیم که وزیر اقتصاد شنونده برنامه ماست، خیلی زمان نداریم، تیتروار بگیم که چیکار باید بکنه آقای وزیر اقتصاد. تیتروار خیلی خواهشم.
اگه اجازه بدید من بگم ما خب باید بدونیم که شرایط کشور تغییر کرده، سیاست های ما هم تغییر کرده. یه زمانی برای تاسیس یک کارخونه من ارزی می گرفتم به نرخ مثلا 4200 5000 تومان، هر چی
زمین ارزان می گرفتم،
بله زمین رایگان می گرفتم، اصلا زمین که ارزشی نداشت. همین الانش هم اینطوری از منابع طبیعی می گیری، اصلا عددی براش پرداخت نمی کنی، برای 100 هکتار 2 میلیارد تومان قیمت میذارن، اونم اقساط. ارزم اینه که اون شرایط تغییر کرده که من برم ارز بگیرم 100 میلیون بگیرم 50 تاشو بیام خرج کنم بعدش هم پرداخت نکنم، 10 سال بعد این ارزی که گرفتم این 1 دلار ارزشش اومده پایین به لحاظ ریالی، دیگه من بیام 5000 تومان پرداخت کنم. خب این شرایط باید برم ارزش، یعنی اینو باید جا بندازن تو کشور که اولا اگه بتونن پایه پولی ریالی رو حفظ کنن که این فوق العاده اتفاق خوبیه، و اون کسی که میاد بدونه که یا کننده باشه یا براش برنامه‌ریزی کرده باشه. صرف این که بیاد اینجا به بهانه که میخواد ارز بگیره به نرخ ارزان بیاد بگه من میخوام تایر سازی بزنم یا هر کسب و کاری دیگه، این از بین بره. دومش اینه که به هر حال باید تو این قضیه ریسک کرد، باید یه سری تصمیم گیران شجاع بیان وسط کار و این عواقبش رو به تنشون بپذیرن. همینطور که شما میگه ما خیلی شرکت ها داریم که هر سال زیان میکنن، درسته که شما یه ماشینی که چپ کرده ممکنه ارزش تک تک داراییش رو نگاه کنی عدد بالایی باشه، ولی این ماشین چپیه دیگه، باید به یه نرخ پایینی بفروشی، داری هزینه انبارداری بابتش میدی. ما مشکلمون اینه که یه سری آتشخال نگه میداریم، هزینه انبارداری میدیم، یک کسی که میتونه ازش استفاده کنه و احیاش کنه به اونم فرصت نمیدیم. به هر حال باید یه جایی این اتفاق بیفته، از جاهای کوچک شروع بشه و مشارکت عمومی رو هم اتفاقا بدن. من فکر میکنم تامین اجتماعی یک گزینه خیلی خوبیه. تامین اجتماعی 3 میلیون نفر عضو بشن، یک بنگاه بزرگ خصوصیه. چرا اینو میگیم خصولتی؟ ما اصلا این خصولتی نیست، این اتفاق میتونه یکی از گزینه‌های خوب واگذاری شرکت‌های بزرگ باشه که حاکمیت هم توی عملکرد شفافش بتونه نقش ایفا کنه و شرکت های دیگه هم بیان دولت رو اول واگذار کنیم، اون شرکت هایی که تو دولت هستن واگذار بشن و تکلیفشون روشن بشن و مردم هم مشارکت کنن. آهاد مردم هم بیاریم وسط، افراد خاص ندیم، ممکنه آخرش مدیریتش دست آهاد خواص قرار بگیره، ولی مردم توش مشارکت کنن که حس مثبت رو بگیرن. بازار سرمایه بوس یکی از اون گزینه است. حالا بلوکم که واگذار نکنیم، بیایم یه بخش از سهام شرکت خوب اون اتفاقا واگذار کنیم. شرکت های بد، من اتفاقا میگم وظیفه دولت اینه که شرکت های بد رو احیا کنه، هزینه کنه، پول نفت رو داره،
شرکت های خوب
امروز واگذار کنه. چرا ما همش میگیم شرکت های بد واگذار کنه؟ بیا تو بورس هم عرضه کنه. چرا ما شرکت های نفتیمون نمیاریم توی بورس؟ مردم بیان مشارکت، حس خوبو به مردم بدیم که بیان سهامدار شرکت های خوب بشن و سودش هم ببرن.
ضمن احترام خدمت مهمان دیگر برنامه، نخیر، من اعتقاد ندارم که دولت بایستی کلینیک صنعت رو بندازه، اتفاقا دقیقا برعکس. من اعتقادم این هستش که دولت بایستی اوایل فرمایشتون تو این بخش آخر خوب درستی اشاره فرمودن که بایستی تصمیمات سخت رو بگیریم نه تصمیمات غلط، که البته این من در واقع با علمی و اعتقادی که به در واقع دانش آقای وزیر اقتصاد جدید دارم که براشون آرزو موفقیت هم میکنم، میدونم که از توان ایشون و از در واقع اختیارات ایشون خارج هستش که بخوان اون تصمیمات سخت رو به تنهایی بگیرن. یعنی مجموعه در واقع حاکمیت یک کشور باید این تصمیمات بسیار دردناک رو اتخاذ بکنه. اما اتفاقا یکی از راههایی که ما رو نجات میده واقعا احترام به اصول اقتصاد آزاد هستش، که حتما تاکید میکنم دوران گذار بسیار سختی خواهد داشت و ما نیاز داریم که با یک سرمایه اجتماعی و با توجیهی که افکار عمومی رو میکنیم در واقع بتونیم که از این دوران گذار بسیار سخت عبور بکنیم، که اتفاقا یکی از اصلی ترین مؤلفه هاش پذیرش ورشکستگی های گسترده هستش. ببینید، ما در ورشکستگی دارایی آتیش نمیگیره، دقت بفرمایید، در ورشکستگی دارایی از مدیران ناکارآمد به مدیران کارآمدتر در واقع انتقال پیدا میکنه و تمام منابع بسیار و به شدت محدود کشور این بار دیگه به بنگاه‌های کارآمد در واقع تخصیص پیدا میکنه. ببینید، مثلا ما اشاره میکنن که آقا یه گدهی، مثلا من یادمه تو دولت 11 و 12 این بحث، مثلا دولت 11 که مثلا امیدها این بود که آقا برجام میشه و مثلا یه درآمد ارزی میاد، یکی از مواردی که مطرح میشد این بود که آقا ما یک در واقع منابعی رو دولت اختصاص بده به در واقع نجات بانک‌هایی که از تحریم خسارت خوردن و آسیب دیدن. بسیار این کار غلطه، به این دلیل که ببینید ما شرایط تحریم برای همه علی‌السویه بوده، ما بیایم این وسط شاگرد اولای اقتصادمون رو تنبیه کنیم و منابع رو بدیم به کسانی که دارن برامون زیان تولید میکنن. مصداق بارزش خودروسازی، کل منابع بانکی رو دادیم به اینا، ناتراز کردیم بعد تو بانکای کشور رو، زیان اینا رو مردم به صورت تورم دارن پرداخت میکنن. بعد شرکتی که مثلا این صنعت مثلا تایرسازی که مثلا میخواد سود بکنه، انواع اقسام تکالیف رو براش میذاریم، آقا برو محرومیت زدایی کنیم، بر برو اونجا اینجوری کن، بعد آخرش اینم نابودش میکنیم. اتفاقا من میگم منابع کشور رو باید به بنگاه‌های سودآورمون بدیم.
متشکرم. توفیق داشتیم امروز در برنامه گفتاور در خدمت دو عزیز بودیم با تجربه و با سابقه در حوزه صنعت، جناب مهندس سید امیرحسین حسینی مدیر پورتفولیو و تامین مالی پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، و جناب مهندس جمال میرزایی از مدیران برجسته صنعت تایر و لاستیک. مباحث خوبی مطرح شد در مورد چالش‌های خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره و مسئولین محترم هم انشالله گزیده این صحبت ها که در وبسایت رادیو تهران قرار میگیره انشالله مورد توجهشون قرار بگیره و استفاده بکنن از نظرات کارشناسی که در این برنامه مطرح شد. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ منان میسپارم. امیدوارم که در برنامه بعدی هم بتونیم در خدمت اساتید باشیم و از تجربیاتشون استفاده بکنیم. خدا نگهدار.
شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به بخش دوم از برنامه شبکه رادیویی تهران. ما کماکان از بخش دوم با شما هستیم روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، امید به خدا به شرط حیات، تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی در روز جمعه سومین روز از مرداد ماه. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه اورانیوم باشید.
سلام، به دومین پادکست اورانیوم خوش آمدید.
سلام، بسیار خوشحالیم که در دومین پادکست اورانیوم هم ما رو همراهی میکنید.
امروز میخواییم براتون در خصوص آب سنگین صحبت کنیم.
بله، آب سنگین، این پدیده ارزشمند که در گوشه گوشه زندگی ما جای داره.
فقط کافیه با این پادکست همراه باشید تا در پایان به ارزش این ماده گرانبها پی ببرید.
همینطور که در پادکست قبل اشاره کردیم، بنده بهروز ایرانی به همراه سرکار خانم ستاره محبی از دانشجویان یک دهه گذشته فیزیک هستیم و با مجموعه پادکست های اورانیوم قصد داریم تا شما رو با شگفتی های اورانیوم و صنعت هسته‌ای آشنا کنیم.
بله، و البته همینطور که در پادکست قبلی هم قول داده بودیم و در این پادکست هم کلاسی های قدیم خودمون هم به ما ملحق میشن. و در برنامه امروز خانم شادی شجاعی و آقای کیوان نعمتی شما رو با منابع علمی مرتبط با آب سنگین آشنا خواهند کرد. سرکار خانم حبیبی هم به همراه مهرسا خانم دختر گلشون یه آیتم جذاب برامون دارن.
اما اما اجازه بدید چند نکته کلیدی و خلاصه ای از اون چه که در این پادکست در خصوص آب سنگین خواهید شنید رو فهرستوار تقدیم حضورتون کنیم. ایران نهمین کشور تولید کننده ی آب سنگین در جهانه.
آمریکا به نزدیکترین متحدش یعنی رژیم صهیونیستی فقط سالی 25 کیلوگرم آب سنگین میده. ما در سال 20 تن آب سنگین تولید میکنیم.
در حالی که هر لیتر آب سنگین که ما تولید میکنیم $1000 به فروش میرسه.
طبق بررسی آمریکایی ها آب سنگین ایران بهترین و خالص ترین آب سنگین دنیاست.
ما تا کنون فقط به آمریکا و روسیه 69 تن آب سنگین فروختیم.
اگه تاسیسات آب سنگین عراق نباشه، تمام دستگاه‌های پتسکن کشورمون که در تشخیص و درمان بیماری سرطان استفاده میشن، برای همیشه خاموش میمونن.
اگه تاسیسات آب سنگین عراق نباشه، اینترنت نسل 5 کشورمون با مشکل مواجه میشه، چون نمیتونیم فیبر نوری تهیه کنیم.
کیت‌های غربالگری نوزادان که با محصولات تولیدی تأسیسات آب سنگین عراق تولید میشن میتونن با گرفتن یک قطره خون از کف پای نوزاد در بد و تولد 45 تا 50 نقطه متابولیک نوزاد رو بررسی و والدین رو از بیماری‌هایی که نوزاد در طول زندگی ممکنه باهاش مواجه بشه آگاه کنن.
اکسیژن 18 که در تأسیسات آب سنگین خونداب عراق تولید میشه از طلا هم گرون‌تره و هر گرم اون $100 ارزش داره.
بازار 70% آب سنگین دنیا متعلق به ایران بزرگ ماست.
در هر 7000 مولکول آب معمولی فقط 1 مولکول آب سنگین وجود داره و کار تأسیسات آب سنگین خنداب عراق استخراج و فراوری همین 1 مولکوله.
0 تا 100 تأسیسات هسته‌ای آب سنگین خنداب عراق توسط جوانان و دانشمندان نخبه ایرانی طراحی و تجهیز شده.
تمام آب مصرفی تأسیسات آب سنگین خنداب عراق در یک سال برابر با مقدار آب مصرفی یک چاه عمیق برای آبیاری یک مزرعه متوسط در یک سال.
در حال حاضر 60 مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور از محصولات مجتمع خنداب عراق استفاده می کنند.
در ساخت LED های نشکن و شفافیت اونها از فرایند آب سنگین استفاده میشه. این LED ها و ده ها گونه مشابه شامل گوشی های تلفن همراه و نمایشگرهای بزرگتر هم میشه. در این بخش دکتر میرزایی از اساتید حوزه فیزیک دقایقی کوتاه در خصوص آب سنگین و کاربردهای اون برامون صحبت می‌کنه.
سلام به همه شما مخاطبین خوب پادکست اورانیوم. می‌خوام درباره آب سنگین براتون کم صحبت بکنم. خب در طول این پادکست حتما اطلاعات خوبی رو تا الان کسب کردید. خوب میدونید که در طبیعت آبی که وجود داره از ترکیب 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن هست، یعنی H2O. ترکیب آب سنگین فرقش با آب معمولی این هست که به جای هیدروژن 1 مولکول دیگری در ترکیب آب هست به اسم دوتریوم که جای هیدروژن رو میگیره و به جای H2O تبدیل میشه به D2O، یعنی 2 تا دوتریوم 1 دونه اکسیژن، که در واقع آب سنگین واژه‌ای است که ما به اکسید دوتریوم میگیم. خب چرا بهش میگیم آب سنگین؟ چون دوتریوم از هیدروژن یه مقداری سنگین تره. بله، عنصر هیدروژن دارای 3 تا ایزوتوپه که یکی از اونها هیدروژن سنگین یا دوتریوم هست که در مقایسه با هیدروژن سبک 1 نوترون بیشتر در هسته داره و از این جهت جرم مولکولی آب معمولی 18 و جرم مولکولی آب سنگین 20. از این جهت این آب سنگین تر. آب سنگین رو با استفاده از روش‌ها و فرآیندهای خاصی از آب معمولی جدا و خالص سازی می‌کنه. اما کاربردهای آب سنگین چیه؟ برخلاف دیدگاه صرفاً امنیتی که شاید به موضوع آب سنگین اصلاح داده بشه، با توجه به نیروگاه تولید آب سنگین در ایران که در محلوله خنداب واقع شده، کاربردهای آب سنگین عموماً در خدمت بشریت هست، در خدمت رفاه زندگی مردم هست. خب در پزشکی و بیولوژی، در درمان سرطان، در تشخیص سرطان، در تشخیص نقص‌های متابولیک نوزادان، در تصویربرداری رزونانس مغناطیس هسته یا همون MRI کاربرد فراوانی داره. در شیمی، در شناسایی ساختار ترکیبات شیمیایی با تکنیک تیپ سنجی رزونانس مغناطیس هسته یا همون دستگاه NMR که شیمیستا خوب اون رو میشناسن، در صنایع داروسازی، در توسعه داروهای دوتره، یعنی داروهای بر پایه دوتریوم با پایداری بیشتر در بدن که بهشون میگن پایادارو، در صنایع الکترونیک، در تولید نیمهادی ها، فیبر نوری، در علوم تغذیه، در بررسی رژیم تغذیه به شیرخواران با شیر مادر، اندازه‌گیری ذخیره ویتامین آ در بدن در واقع مادر یا نوزاد، در صنایع نفت و گاز برای بررسی در واقع میادین نفتی و استخراج نفت، بررسی و مطالعه شکستگی ها و گسل ها و ردیابی گل حفاری. اینها فقط بخشی از کاربردهای جاری آب سنگین هست که امروز به زندگی بشریت کمک کرده. امیدوارم مطالب من به این پادکست خوب و اطلاعات شما کمک کرده باشه.
اورانیوم رو میشنوید. این قسمت آب سنگین.
اگه میخواید بیشتر در خصوص آب سنگین بدونید، با ادامه این پادکست همراه باشید.
در بعضی از کلیپ ها و پست ها در شبکه های اجتماعی یک نفر میاد با پست روی صفحه گوشی همراه و صفحات LED میکوبه، اما این صفحه ها سالم میمونه و نمیشکنه؟ خب دلیلش اینه که در فرایند ساخت و تولید اونها از آب سنگین استفاده میشه.
آب سنگین اگه نداشته باشیم، اینترنت پرسرعت یا همون نسل 5 اینترنت رو هم نخواهیم داشت، چون برای داشتن اینترنت نسل 5 به فیبر نوری نیاز داریم و برای مقاوم سازی و افزایش طول عمر فیبر نوری باید از فرایند آب سنگین استفاده کنیم. به همین سادگی.
همین گوشی های تلفن همراهمون رو دقت کنید. بعضی‌هاش شفافه و بعضی‌هاش کمتر شفافیت داره. تمام اینها به ماده‌ای به نام اولگا مربوطه که از فرایند آب سنگین به دست میاد. پس آب سنگین حتی در شفافیت گوشی تلفن همراه شما هم نقش داره.
آب سنگین میاد و داروها رو نشانه دار میکنه و اونها رو زودتر به مقصد میرسونه. این داروها وقتی توسط آب سنگین نشانه دار میشن و به بدن ما ورود پیدا میکنن، بدون هیچ آسیبی مستقیم به مقصد مورد نظر میرسن و همین امر باعث میشه فرایند درمان ما مؤثرتر و البته بسیار زودتر طی بشه.
در تمام آزمایشگاه‌های شیمیایی برای بررسی و انجام آزمایش‌ها از یه سری حلال باید استفاده بشه تا تحقیقات دانشمندان و متخصصین کامل بشه و ما با آب سنگین تونستیم 300 نوع حلال تولید کنیم.
جالبه بدونید وقتی آب سنگین به زمین تزریق میشه، نشون میده دقیقاً کدوم منطقه برای استخراج نفت و یا آب مناسبه و بر همون اساس فرایند استخراج شروع میشه.
آب سنگین همون آب معمولیه، با این تفاوت کوچیک که به آب معمولی میگیم H2O، اما به آب سنگین میگیم D2O. اما D2O چیه؟ ما وقتی دوتا دوتریوم به جای دوتا هیدروژن به آب اضافه میکنیم، فرمولش از H2O تغییر میکنه و به D2O یا همون آب سنگین تبدیل میشه.
البته این فرایند به همین سادگی نیست که ما براتون اینجا نوشتیم و داریم میخونیم. برای تولید این ماده ارزشمند که بسیاری از کشورهای دنیا هنوز نتونستن به دانش اون دست پیدا کنن، دانشمندان و متخصصین باید فرایند سخت و بسیار پیچیده ای رو طی کنن.
این ماده به قدری ارزشمنده که آژانس امنیت ملی آمریکا با این توضیح که این ماده یه سرمایه ملیه به مقامات کشورش توصیه میکنه بدون هیچ مطالعه و محدودیت اقتصادی به سرعت تولید اون رو افزایش بدن.
این محصول استراتژیک در بخش‌های مختلفی نظیر علوم تغذیه، نفت و گاز، شیمی، زیست‌شناسی، داروسازی، هیدرولوژی، فیبرهای نوری، تأمین اکسیژن 18، حوزه پزشکی و تصویربرداری از بیماری‌های صعب‌العلاج و بررسی آب‌ها و منابع زیرزمینی کاربرد دارد. در ادامه باید عرض کنم که آمریکا قوانینی رو داره که بهش میگن NRC. در این قانون اومده که کشورها رو باید به سه دسته تقسیم کنیم. دسته اول کشورهایی هستند که طبق این قانون هیچ شرکت آمریکایی اجازه نداره به اونها حتی یک قطره آب سنگین صادر کنه. کشورهایی که شامل ایران، عراق